هیچ یک از ما سنمون قد نمیداد که شاهد این مرگ باشیم. اما آوازه تشییع جنازه تا زمانه ما رسیده بود. و از منابع موثق شنیده بودیم که او دیگر خودش نیست. دیگر هیچ کس حق نداشت بی خوابی های یتیمانش را که صد روز عزای رسمی تجاوز کرد بیاشوبد. دیگر او را در عزاخانه ندیدند که با رویش دست خوش تنین سنگین ناقوس مرگ شد. جز برای عزاداری وقت نداشت. با خودش حرف می زد. نگهبانان خانگی مانند نخستین سالهای زمامداریش پا برهنه پرسه می زدند و تنها مرغ‌ها به دلخواه در خانه ممنوع رفت آمد می کردند که شاه آن نامرئی شده بود. در صندلی گهواره‌ای ترکیه‌اش از خشم خون خونش را می خورد که مادر جانم بندیسیون البرادو در تابوتش در ویرانکده‌های سوزان و فلاکتبار گردش می کرد. تابوت را از خاک اره و یخ خرد شده انباشته بودند تا بیشتر از دوران حیات نپوسد. مرحومه را با تشییع رسمی در دور افتاده ترین مناطق قلمرو او گرداندند تا هیچ کس را از مزیت بزرگداشت خاطره او محروم نکنند. او را در میان سرودها و روبانهای سیاه تا ایستگاه‌های دشت‌های مرتفع بردند، جایی که او را با همان ارکسترهای اندوه و همان جمعیت‌های خاموش پیشواز کردند که در عصر شکوفایی‌اش برای دیدن قدرت پنهان در واگن ریاست جمهوری می‌آمدند. او را در صومعه خواهران خیر به نمایش گذاشتند، آنجا که در آغاز زن پرندباز دورگردی با مذلت پسری بی پدر را به دنیا آورد که به پادشاهی رسید. درهای بزرگ صومعه را برای نخستین بار پس از یک قرن گشودند. سربازان سوار نظام سرخ پوستان را در دهکده ها گرد آوردند و رمه‌وار به ضرب قنداق تفنگ به درون صحن وسیع کلیسا راندند. صحن غمین از آفتاب های سرد پنجره های بلند. جایی که 9 اسقف در جامعه تشریف به آواز دعای اموات می خوندند. شماسان خواندند: بخواب آرام، در جبروت بیارام. کودکان همسرا می خواندند: بخواب آرام در خاکستر خیش. بیرون باران بر شمعدانی ها می بارید. نو راهبه ها عصاره نیشکر و نان نظری خیرات می کردند. عده‌ای بر رواق‌های سنگی حیات خلوت‌ها کتلت، تسبیح و تنگ آب متبرک می‌فروختند. در میخانه‌های کنار خیابان صدای موسیقی بلند بود. بوی باروت می‌آمد. در هشتی‌ها می‌رقصیدند. یک شنبه بود. حالا و برای همیشه سال‌های جشن و سرور بود. جشن و سرور در کور راه‌ها و گردنه‌های مهالودی که از آنها مادر مرگ من بندیسیون آلبرادو در زمان حیات گذر کرده بود و آن زمانی بود که سایه به سایه پسرش می رفت که دست خوش طوفان انقلاب فدرال بود، زیرا در گیر و دار جنگ از پسرش مراقبت می کرد. نمی گذاشت قاطرهای سربازان او را پایمال کنند و پسرش را لای شمدی پیچید و مدهوش بر زمین غلطید و زیر فشار تب سروزه هزیان می گفت. می کوشید ترس باستانی خود را از خطرهایی که در کمین کوه نشینانی است که به شهرهای کنار دریا سرازیر می شوند به او منتقل کنند. از نایب السلطنه ها، مجسمه ها و خرچنگ هایی که اشک نوزادها را می خوردند وحشت داشت. در برابر جلال کاخ قدرت از خلال باران در شب حمله از ترس لرزیده بود، بیان که در آن هنگام تصور کند اینجا محل مرگ او خواهد بود. خلوتی که پسرش در آن زندگی می کرد. آنجا که او مشتعل در آتش خشم دمر خفته بود و می پرسید: لعنتی، به کدام جهنم دره رفته ای مامان؟ جسدت در کدام جنگل تاریک و باطلاق کرم گرفته ای سرگردان است؟ چه کسی دور و برت پروانه دنبال می کند؟ این همه را آه کشان می گفت، از درد به خود می پیچید. و مادرش بندیسیون آلبرادو زیر سایبانی از برگهای موز در میان بخارهای تهوع‌آور باطلاق‌ها پیش می‌رفت تا در مدارس اعماق خارزارها، در پادگانهای شورزارها و در کلبه‌های سرخ‌پوست‌ها به نمایش گذاشته شود. او را در خانه های ثروتمندان در کنار تصویر جوانیش به نمایش می گذاشتند. زار و افسرده بود. زیبا بود. پیشانیش را به نیم تاج آراسته بود. برخلاف میل خودش یقه ای از تور سفید زده بود. اجازه داده بود تنها به این مناسبت پودر به صورتش و رژ به لبهایش بمالند. لاله ای ابریشمی به دستش داده بودند تا آن را اینجوری به دست گیرد. آنجوری نه خانم، اینجوری، به طور طبیعی، روی سینه. وان وقت عکاس ونیزی مخصوص پادشاهان اروپایی پورتری رسمی بانوی اول کشور را گرفته بود. هر گونه سوء ظن تعویض را از میان می برد. کنار جسد گذاشته بودند. جسد و عکس یکی بودند. آخر هیچ چیز را به دست بخت و اقبال نسپرده بودند. به مرور که آرایش پاک می شد و پوست صورت با وارفتن پارافین در گرما چروک برمی داشت، جسد را پنهانی می آراستند. کپکی را که در روزهای بارانی بر پلکهایش می روید پاک می کردند. خانم خیاطهای ارتش لباس مرده را چنان مرتب نگه می داشتند که گویی همین دیروز برتنش کردند. تاج گل شکوفه های نارنج و تور عروسی را که هرگز در زمان حیات از آنها استفاده نکرده بود، سالم و دست نخورده حفظ کردند. تا هیچ کس در این روزبی خانه بت‌پرست‌ها جرأت نکند روزی بگوید تو با اکثر یکی نبودی مامان. تا کسی یادش نرود که من اینجا دستور می‌دهم قرن‌ها و قرن‌ها. حتی در محروم‌ترین دهکده و اردوگاه‌های جنگلی که نیمه شبی شاهد بازگشت کشتی باستانی چرخ‌پره‌ای بودند، پس از سال‌ها فراموشی با چراغ‌های روشن، با طبل‌های عید پاک به پیشواز رفتند، زیرا پنداشتند عصر عظمت بازگشته است. فریاد زدند زنده باد دلاور، فریاد زدند درود بر آن که به نام حقیقت می آید، و با آرمادیوی چاق و چله و با کدو تنبلی به بزرگی یک ورزا به آب زدند. از کنده کاری های چوبی نرده ها بالا رفتند تا به قدرت نامرئی ادای احترام کنند که تاس های آن سرنوشت مملکت را تعیین می کرد. و در برابر تابوت پر از خرده یخ و سنگ نمک که در آینه‌های شفاف کشتی ریاست جمهور تکثیر می‌شد نفس بریده ماندند. تابوتی در معرض داوری عام زیر پنکه‌های سقفی کشتی تفریحی باستانی که ماه‌ها و ماه‌ها میان جزایر استوایی می‌گشت تا سرانجام در عصر کابوس گم شد که یاسمنها را به جای عقل و خرد می گرفتند و ایگوانها در تاریکی می پریدند. دنیا به آخر رسید. پره چوبی در شنهای طلا نشست و شکست. یخ ذوب شد. نمک آب شد و جسد آماس کرد. در آب کفالود خاکره شناور شد اما نگندید. برعکس جناب ژنرال، خانم والده را دیدیم که چشم مبارکشان را باز کردند. مردمک هایشان براق بود. رنگ گل تاج الملوک جانویه و درخشش سنگ ماه را داشت. دیر باورترین ما دیدند که در شیشه‌ای تابوت از نفس او بخار گرفته. عرقی زنده و معطر از منافذ بدن او می تراوید و حتی دیدیم که لبخند می زند. تصورش را هم نمی کنید جناب ژنرال، بی نظیر بود. دیدیم قاطرها می زایند. دیدیم در شورزار گل می روید. کرولالها را دیدیم که فریاد می زدند معجزه، معجزه، معجزه. شیشه تابوت را خورد کردند جناب ژنرال و می خواستند جسد را پاره پاره کنند و به عنوان تبرک ببرند. ناچار شدیم یک گردان نارنجکنداز را برای مهار جمعیت شوریده و منقلب بفرستیم که دست دسته از قلمستانهای جزایر کارائیب می آمدند. مسحور این خبر شده بودند که روح مادرتان بندیسیون آلبرادو از خداوند نیروی گرفته که قوانین طبیعت را خنسا می کند. رشته های کفن او را می فروختند. نظر قربانی. آب بدن و عکس های او را در جامعه بانوی اولی به معرض فروش می گذاشتند. ازدحامی بود که بیا و ببین. چنان دیوانه و چنان انبوه که پنداشتی سیلی از گاوهای وحشی سرازیر شده است که سمهایشان با قرشی مثل قرش زمین لرزه همه چیز را سر راه ویران می کند. زمین لرزهی چنان نیرومند که اگر خوب گوش کنید از اینجا هم می شنوید جناب جنرال. گوش کنید؟ دستش را پشت گوش گذاشت که حالا کمتر وزوز می کرد. با دقت گوش خواباند و صدای مادرم بندیسیون آلبارادو را شنید. صدای رعد بی پایان را شنید. باتلاق جوشان جمعیت انبوه را دید که تا افق دریا پهن شده بود. سیل شمع‌های روشن را دید که روزی روشن‌تر از درخشش نیم روز آن هم در روز روشن ایجاد کرده بودند. زیرا مادرم، روح و روانم، دلبندم، بندیسیون آلبارادو به شهر وحشت‌های پیشین خود باز می‌گشت. همان شهری که نخستین بار در آشوب جنگ با بوی جنگ، بوی گوشت خام و خون به آن قدم گذاشته بود. اما حالا برای همیشه از خطرهای جهان رسته، زیرا پسرش فرمان داده بود صفحات مربوط به نایب السلطنه ها را از کتابهای درسی پاره کنند و آنها را از تاریخ بیرون کرد. گویی اصلا وجود نداشتند. مجسمه ها را پایین آورد. دستور داد ساختن مجسمه هایی که خواب تو را آشفته می کنند ممنوع شود مامان جان. بنابراین او بدون دلهره های مادرزادی و بر دوش جمعیتی آرام باز می گشت. بی تابوت، زیر آسمان صاف، در هوایی ممنوع برای پروانه ها و زیر بار طلای نزورات مذهبی که بر جسدش آویخته بودند. در سفری بی پایان از اعماق جنگل به سراسر قلمرو پهناور ملال او می رفت. زیر توده کوچکی از چوب زیر بغلهای طلایی کوچک که افلیچ ها تقدیم کرده بودند، ستاره های طلایی ملاحان کشتی شکسته و نوزادان طلایی زنان نازای دیر باور که ناگزیر شده بودند از سر ناچاری لابلای بوته ها پاسبک کنند. مثل زمان جنگ جناب جنرال. او یله و رها در میان سیل بنیانکن کوچ توراتی تمام ملت پیش می راند و نمی دانست ظروف آشپزخانه‌اش و دامهایش را کجا جا دهد و باقی عمر تنها امید نجاتش دعاهای مادرش بندیسیون آلبارادو باشد که در اوج جنگ برای منحرف کردن مسیر گلوله‌های دشمن که به سوی پسرش شلیک می شد دست به آسمان بلند می کرد. پسری که با کهنه‌پاره قرمزی بر سر در هیاهوی جنگ ظاهر شده بود و در راحت باش‌های بازمانده از هذیان‌های تبالود فریاد می‌زد: زنده باد حزب لیبرال، لعنتی، زنده باد فدرالیسم سرفراز، محافظه‌کارهای گوه. هرچند در حقیقت کنجکاوی موروثی نیاکانش او را به سوی دریا سوق می‌داد، با این تفاوت که اراذل و اوباشی که همراه با جسد مادرش به شهر هجوم آورده بودند بسیار خطرناکتر از همه گروه هایی بودند که در جنگ فدرال مملکت را به هم ریخته بودند. جماعتی هیجان زده و هراس انگیزتر از آن آشوب، معیدترین چیزی که در روزهای بیشمار سالهای بیشمار قدرت دیده است. تمام دنیا ریختند اینجا جناب جنرال، ملاحظه بفرمایید؟ چه اعجازی. با دیدن شواهد قانع شده بود. از درون مه و دود سوگ خیش بیرون آمد. از درون مه مات و مبهوت با بازوبندی مشکی بیرون آمد. تصمیم گرفت از همه قدرت و نفوذش استفاده کند تا برای مادرش مقام قدیسه ها را کسب کند. بندیسیون آلبارادو با استناد به مدارک متقن تقدس او وزرای باسوادش را به روم اعزام کرد. سفیر پاپ را دعوت کرد تا زیر آلاچیق‌های بنفشه فرنگی با او شیر کاکائو و بیسکویت صرف کند. بی تعارف و تکلف پذیرفت. بدون پیراهن در ننویش دراز کشیده بود. با کلاه سفیدش خود را باد می زد و سفیر پاپ با فنجان شیر کاکائوی داغ که بخار می کرد در برابر او نشسته بود و بی توجه به گرما و غبار رقصان در حاله استخددوسی که جبه یک شنبه هایش را می پوشند، بی توجه به رخوت مناطق گرم سیر، بی توجه به فضله پرندگان مادر تازه گذشته که آزادانه در گله گله تکه های آلاچیق می پریدند، شیر کاکائوی وانیلی می نوشید. بیسکویت ها را با شرم تازه عروسی می جوید و می کوشید زهر اجتناب ناپذیر جرعه آخر را به تأخیر اندازد. سفت و سخت روی آن صندلی راحتی بامبو نشسته بود که به هیچ کس اجازه نمی داد روی آن بنشیند. جز شما پدر روحانی. مثل غروب‌های روزهای دوران طلایی که سفیر پیر و ساده دیگر پاپ می‌کوشید او را به دین مسیح درآورد و برایش از معماهای کلامی توماس آکویناس حکیم متعله ایتالیایی مثال می‌آورد که می‌خواست استدلال و ایمان را آشتی دهد. به سفیر پاپ گفت حالا من به شما پیشنهاد تغییر دین می‌دهم پدر روحانی. کار دنیا برعکس شده. برای اینکه حالا من ایمان دارم. هرچند در واقع به هیچ چیز و هیچ کس جز اینکه مادر جانش به خاطر محاسنی مثل فداکاری و عفت و نجابت سزاوار تکریم در محراب هاست چندان اعتقاد راسخی داشت که تقاضایش را بر حماقت‌های عمومی استوار نمی کرد که می گفتند ستاره قطبی همسو با مسیر تشییع جنازه حرکت می کند. و وقتی هیاهوی عبور جنازه به گوش می رسد سازهای زهی به خودی خود در گنجه ها به صدا در می آید. بلکه با توجه به خصوصیت بارز ملافه‌ای که آن را در روز روشن ماه اوت گسترد تا سفیر ببیند به راستی چه چیزی در آن نقش بسته است. سفیر پاپ تصویر مادر او بندیسیون آلبرادو را بدون آثار پیری و بیماری دست بر سینه و خفته بر پهلو دید. زیر انگشتان او رطوبت عرق جاودانی را کشف کرد. عطری از گلهای زنده در میان هیاهوی پرندگان به هیجان آمده از عطر معجزه. پشت روی ملافه را به سفیر نشان داد. معجزه را می‌بینید پدر؟ حتی پرندگان هم او را می‌شناسند. اما سفیر با دقت و موشکافی پارچه را مینگریست که ناخالصی‌های خاکستر آتشفشانی را در مواردی که آموزگاران بزرگ مسیحیت عمل آورده بودند کشف کند. تردیدهای یک ایمان را در شدت و وفور یک رنگ ردیابی کرده بود. شور گردی زمین را تاقباز در زیر گنبد نمازخانه سوت و کوری در شهری موهوم احساس کرده بود. جایی که زمان نمی‌گذشت بلکه شناور بود تا آنکه به خود جرأت داد و پس از تأملی عمیق چشم از ملافه گرفت و با صدایی ملایم اما قاطع گفت که بدن نقش شده بر کفن مشیت الهی نیست که دری از رحمت بیکران خیش را بر ما بگشاید. این کار نقاشی متخصص در هنرهای زیبا و شیطانی است که از عظمت روح عالی جناب سوء استفاده کرده، زیرا این رنگ‌ها حتی رنگ‌های یک نقاش نیست، بلکه رنگ‌های خانگی از نامرغوب‌ترین نوع است. رنگ‌های لعابی در و پنجره عالی جناب. ته عطر رزین‌های طبیعی محلول در رنگ هنوز ترابانتین مانده، پوسته‌های گچ، رطوبتی که عرق آخرین لرز مرگ نیست که به او قبولندند، بلکه رطوبت مصنوعی کتان خیسانده در روغن بزرک است که در جای تاریک خواباندند. سفیر پاپ با تأثر صادقانه نتیجه گرفت باور بفرمایید متاسفم، اما نتوانست در برابر این پیر بیروح بیش از این چیزی بگوید و او بیان که مژه بزند از درون ننو به او خیره شد. سخنان او را از قعر مرداب سکوت‌های غمین آسیاییش شنیده بود بیان که در مخالفت با گفته‌های او کلامی بر زبان بیاورد، و در حالی که هیچ کس بهتر از او حقیقت معجزه مرموز ملافه را نمی‌دانست که در آن تو را با دست‌های خودم در آن کفن کردم مامان، از سکوت اول مرگت چنان ترسیدم که فکر کردم دنیا در قعر دریا فرو رفته است، معجزه را خودم دیدم، لعنت. اما با وجود آن همه اطمینان با نظر سفیر پاپ مخالفت نکرد. تنها دوبار پلک زد بیان که چشمهایش را ببندد. درست مثل ایگوانا. لبخند زد و برای ختم گفتگو آه کشید و گفت بسیار خوب. لابد همینطور است پدر. اما مایلم به شما هشدار دهم و بگویم که مسئولیت حرفهایتان با خودتان است. این جمله را حرف به حرف تکرار می کنم تا در بقیه عمر فراموش نفرمایید. من از خودم سلب مسئولیت می کنم.